أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على مولانا ومولى العالمين بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الظاهرين. که دارد در وقایعی که انبیاء علیهم السلام بله یا در واقعه کربلاست که ببینید همه هستی ابی عبدالله تو ظاهر دنیایی از دست میره، یک خیمه هم سالم نمیمونه، اشیایی که در خیمه هم هستن سالم نمیمونه، ولی هان علیه الدنیا. یا حضرت مولا علی المؤمن هست دارد کفش مبارکش رو مسلم میزهد یا میدوزه، بعد به ابن عباس میگید این چقدر میاد خدا بیار معلومه از بخش خورده دسته شده سینا حضرت میفرمادی دنیای شما هم در نزد من از این هم پست، بلکه در یک مثالی خیلی شدت پستی دنیا رو حضرت در اونجا بیان میکنه که هان علیه دنیا، معلوم اونجا اون مولایی که دنیا را سه طلاقه کرده معلومه دیگه چقدر از این بدش میاد، اگه یه کسی یه طلاقه کرد معلومه یه دعوای شده تو خودش نمیاد، اگه سه طلاقه کرد دیگه معلومه به اصطلاح اون دیگه پشت دستش را داغ کرده که دیگه این دنیا چون اصلا جا ندارد برای حضرت مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه. هان علیه الدنیا قطعیست اونجا، هان علیه الدنیا و ابلیس، شیطانم با همه مکرها و حیله ها و کیدهاش برای این بنده الهی آسون میشه. برای اینکه بالای سر خودش سرپرست می‌بینه، محافظ می‌بینه. وقتی خدای متعال حافظ انسان بود، چون این عبدی که خودش رو به مولاش سپرده در پناه حق تعالی، در حفظ حق تعالی، در حراست حق تعالی، بنابراین ابلیس اونجا راه نداره دست. خدای متعال که نمیذارد بنده هاش دست اینجور موجودات گرفتار بشن. بسترش ملاحظه فرمودید که میگد که جوجه با مرغ همراه میرن، یه مقدار عقب افتاد، گفت میگم بیا برید، او به استقلال خودش بود که من میخوام خودم یه گونه باشم کارم بود، گفت من این مطلب داره بهت میگم همراه من بیا. باز دوباره عقب افتاد، میگه میخوام خودمون این کار رو بخوام خودمون درست کنیم. انما اوتیته علی علم. قارون میگه اینایی که من دارم این از کارا خودم. گفتم بیا برس تا این که وقتی گرفتار شد چه بیگه از سر صدا کرده گفت بیگه حالا نیمیشه کاری کن. خدای متعال حافظ بندش هست، اگرم یه موقعی کم و زیادی براش پیش میاره یه جهاتی داره. حالا گفته نشد که چطور شد که سراغ خیلی هم رفته که خیلی هم میره. اونایی که خدای نکرده به کلی از میدون در رفتن یه جای کارشون رو گفتن خودمون اداره به خدا خواهد. ولی اون که گاهی یه مشکلی براش پیش اومده اصلا خدای متعال میخواد این بندش این مزه بندگی و عبودیت را بچشید. چون اگه چند وقت شد دیگه شیطان که سراغشون یادیدی کاراش هم بود راست ممکنه کم کم کنم که دهره خودمون این یه کاره بزرگ دارد که شیطان کلب معلم قدرتی در مقابل قدرت خداوند نیست. یه ذره رهاش میکنن که این شخص بدونه که بنده یه حق تعالی است، بدونه که بنده به حقه. در روایات هم دارد میفرماد این مشکلی که گاهی وقت برای پیغمبرای صلوات الله علیه و آله این پیش میاده علتش این بوده که این ذل عبودیت و ذلت بندگیشون محفوظ بشه. اگر بنا شد یه پیغمبری هر چه در عالم میخواد دستور بده بشه، هر کاری که میخواد انجام بده به قدرت الهی داره انجام میده، این ذل عبودیت به وجود محفوظ بشه. اینی که گریه و زاری میکنن برای همین نقطه شد و الا هان علیهم الابلیس. ابلیس برای این مسئله نداره. یکی از بزرگان میگفتن ما رمزون خواب دیدم، دیدم که شیطان در نظرم خیلی کوچیک هست. بهش گفتم شیطان حالا که ما رمزونه و دستاد و به اصطلاح نیروها و فلسطین بسته از گل و زنجیر بود هست چی کار میکنی؟ گفت من با همین اشاره چشمم درهایی را که قفل نخورده باشم باز میکنم. این داستان هان علیه ابلیس. واقعا این ابلیس گفتن در نظرم خیلی کوچیک هست. با این که ابلیس از فرند خدمت شریفی شما که دار و دستش خیلی زیاده و که خدایا نمیخوای پاداش من رو به من بدی؟ و پاداش چی باشه؟ به خدا آدم پناه میبره. آدم یه وقتی هم این خدا یه چیزی میخواد یه رفتاری خودش را خواسته. لذا بارها سفارش میفرمودن که اگر انسان از خدا در امور مادی امری را میخواد جزئی سراغیر نشه، کلی بگه خدا را میخوام با عافیت با عبادت بخیری با آبرومندی زندگی کنم، اما من یه ماشین میخوام. نه اینطوری اسم ندار، تو معلوم نیست این ماشین به صلاحش باشه. من فلان امر خاص را میخوام. در اون واقعه داستان هم این موقع نقل فرمودن که در حرم حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه به شخص مؤمنی برخورد کرد. این خیلی حال عجیبی دارید و بعد متأثر و نگران گفتی چی؟ گفت من در همین اصفهان بودم، از فرم به خدمت شریفی بود که خواستیم ازدواج کنیم، عقد ازدواجمون رو بنامون ببریم پیش یکی از علمای بزرگ مرحوم از کنم حالا بیدابادی کنم یکی از این بزرگواران هست. گفت رفتیم خدمت ایشون که عقد ما رو بکنم. وقتی خوندن گفتن یه دختر و یه دختر و یه دختر و ما اسلام کردیم. گفتیم آقا حالا اینجا یه قویه پسر. گفتم برو همین به صلاحت همین. گفت دوباره اصرار اصرار. از که خدایا حالا که خودش میخواد قویه پسر. گفت حالا اومدم اینجا حرم موسد نجعتر شب و روز گریه میکنم، میگم خدایا دین این پسارا بیشت چون غیر از آبروریزی تو این جامعه هیچی برای من تاله نمید. گفت حالا فهمیدم که چرا غیر از این که خدا مقدر کرده نواز خواست و خصوص آقا خدای اولادی میخوام که اینا باید به خیر باشن، هرچی میخواد بشن، اما حتما اینا میخوام باید وقتا به ضرر انسان. وقت ابلیس میگید که خدایا نمیخوای به من بدی 4000 سال نماز کندم دوره کد نماز 4000 سال. خب او سلام خواهدی لازم دیگه خواهدیم حالا یه چیزی داد بشتاد چی میخوایی؟ خدایا به عدد هر بنی آدمی دو تا بچه به من دید چی میخوام؟ به همش هم از همین چیز رو از همین مطابق به خدا پناه میداریم. آدم از که خدای این دست آمن چی کار کنه؟ میشه بابا دل سوز در زندانش نباشه تو خدای پس این دست آمن چی کار کنه؟ از خدا خواست یه مرحله راز یه مرحله راز که مرحله سوم به جایی برسد که هان علیه ابلیس. خدا فرمود اگر که اینها قصد گناه بکنن نمیمیسن، قصد خیر بکنن نمیمیسن. از سر خدای بازم این محبت فرمود که برای هر کار خیری که انجام بدن 10 برابر کار بعدی که انجام بدن همونی که نیست. از سر خدای آسیل دارو دسته و کار شیطو خیلی زیاده نه مشکلی شد براشون. آخر کارش خلاصه خدا فرمود اغفر ولا ابالی، من میبخشم کسی هم میتونه دخالت کنه، به هیچ که هم مرگی کنه. و خدای حالا راضی شد، حالا شیطان هر غلطی میخواد بکنه. البته این آدم معناشی نیست که سرش پایین بگذاره هر جوری میخواد بره دا بعد گرفتاری داره، ولی منظورم اینه که هان علیه ابلیس. چرا؟ چون امرشو به خدا واگذاری کرد، خدا این بچه رو من به تو سپردم. اغفر ولا ابالی، هان علیه دنیا و ابلیس و الخلق. خدا محبت بکنه با آن و الا انسان به هر نه به ستای این مطلب دنیا و ابلیس ها به کوچکترین این مطالبش گرفتن به کوچکترین یه قسمی بسی سای عابده مثله فمثل الکعب ان تحمل علیه یلهث و ان تسقطه یلهث. خدا وقتی بر آدم مثل بذاره دیگه معلوم مثلاست کار خیلی مشکله، ولیکن حقیقت عبودیت وقتی حاصل شد اینقدر انسان راحت میکنه. حالا گرفتاری دنیا و ابلیس و اینا جا خودش خلق آقا خلق که می فرمان بارها هم فرمودن یکی از نکاتی که خیلی در موفقیت بندگی و خیلی برای باز شدن درهای معنویت به انسان برای انسان تأثیر داره و راه میده، همین هست که هیچ حسابی برای خلق باز نکنه و فقط باید آقا مدام از خدای متعال خواست این امر برای انسان آسان کنه. خلق خوش اومدشون، خوش نیامدشون، پسندشون، ناپسندشون، یکی از خلقم خود آدمه دیگه، فرق نمی کنه. خوش آمدشون، خوش نیامدنشون، بسیاری از اموری که آقا آدم روزمره انجام میده وقتی سرتش رو حساب میکنه دیره داره خوش آمد این بوده یا برای خوش آمد اون بوده یا چون اون بدش میده یا اون نمیدشن میده. ولی اگر خدای متعال به حقیقت عبودیت محبت کرد، هان علیه دنیا و خلق و ابلیس، این خلقی که اینقدر راهزن برای انسان هست آسون میشه. حالا انشاءالله ادامه دست داره بعد. خدا به حق محمد و علی و آل طیبین طاهرینش این امور رو برای هممون آسان کند و به حقیقت عبودیت و بندگیش موفق بفرماید. باز هم کربلاست که در این راه بزرگترین سرمشق همه انسان‌هایی است که میخوان در این راه قدم بردارن. ملاحظه فرمودید وجود مبارک حضرت ابوالفضل العباس صلوات الله و سلامه علیه که خب حسب صلاح محاسبه ماه و اینها امروز می شود متعلق به اون بزرگوار، عرض کنم که اومدن چون یه نسبتی داشتنی امرو عمر سعد این دارو دسته از طرف مادری بودیشون دعوتنامه آوردن، به قول خودشون اماننامه آوردن. حالا 30,000 جمعیت به حسب ظاهر خلق پشتوانه این اماننامه است دیگه، اما برای ابوالفضل هان علیه الخلق، این 30,000 تا که هیچ چی، 300,000 تا 300 میلیون همه عالم هم که یه طرف جمع شن، مولا ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه یک طرف، قصه معلوم و ظاهره. ولذا نرفتم به اینها جواب بدم. حضرت فرمودن خب اینا به هر حال اقوام هم چی هستن، اینا اومدن برو این چی میگه، گفتن امان نامه اووردیم برای وقت. برای اول فاز خود همین مطرح شدن این مطلب چقدر سخت بوده ما نمیتونیم بفهمیم. و بهی نستعین انه خیر ناصر المعین، صلی الله علی محمد و علی و آلهم الطیبین الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین أبدا الآبدين. فإذا أكرم الله العبد بهذه الصلافة عان عليه الدنيا وإبليس والخلق، ولا يطلب الدنيا تكاثرا وتفاخرا، ولا يطلب ما عند الناس الزن و علوان، ولا يدع ايامه باطلا، فهذا اول درجه التقى. مولا صلوات الله و سلامه علیه می‌فرمایند که وقتی خدای متعال این سنکته را به بنده خودش محبت فرمود که در اون چه هست خود را مالک ندید و امر خودش را به حق تعالی واگذار کرد و مشغول شد به اون چه خداوند به او دستور داده، دنیا و ابلیس و خلق امرشون بر او آسان میشه. عرض کردم فرمایش حضرت مولا امام صادق صلوات الله و سلامه علیه جای دقت زیاد دارد، اضافه بر اون که خود اون بزرگوار در ادامه فرمایش تأکید میکنن بر این که بپرهیز از این که به اون تهاون کنی و سستی در انجام اون ببرسی، که خدا را میخوانیم به حق مولامون امام صادق صلوات الله و سلام علیه و جد بزرگوارشون حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام که ایام ایام عذاب و مصیبت ایشون هست، هممون را موفق بفرماد به انجام اون چه می فرمایند و اون چه که فرموده اند. ریشه همه اینها بر می گردد باز به یک نکته کلی و اونی که اگر انسان دقت بکنه می بینه دنیا و ابلیس و خلق همه به توهم بر می گردد. انسانی که به حقیقت عبودیت نرسیده باشه، چون که اینها را مؤثر میدونه، کاری میدونه، بنابراین ناخودآگاه کار اینها براش مشکل میشه و میمونه که آیا امر خدا را مقدم بدارد یا امر اینها را، برای اینکه برای اینها هم ارزشی قائل میشه. ولیکن وقتی حقیقت عبودیت جلوه کرد، امر این سه مسئله هم براش به خوبی آسان میشه، چون روشن میشه که دنیا و ابلیس و خلق یعنی یک پارچه توهم و امور خیالاتی، اموری که اصلاً و ابداً واقعیتی ندارند، چون عرض شد که دنیا به معنای موجوداتی که حق تعالی از کمال قدرت خودش خلق کرده که در دل هر ذره ای آفتابی نهفته است نیست. انما الدنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر بینهم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. این دنیاست که اگر باز در همین بیان قرآن شریف دقت بشه معلوم میشه همش بر اساس وهم. چه لعب و لحب و لعبش که مال کودکی و به اصطلاح در همین حدود این دورانه، و چه زینت که مربوط به دوران جوانیه، و چه تفاخر که یه مقدار بعد از جوانیه، و چه تکاثر در اموال و اولاد که مربوط به بالا رفتن سن انسان و نوه ها و عشیره و قبیله و افتخار به این هاست. همش بر اساس توهمات. و لذا در جای دیگر قرآن شریف می فرماید و ما متاع الحیات الدنیا و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. پس بجاست که برای مؤمنی که حقیقت عبودیت براش روشن شده هان علیه، اینا برای سبک بشن. بچه تو تاریکی که میره میترس، واقعا هم میترسه، نه این که چرا؟ چون توهم شیء مضر براش یک صورت واقعیت به خودش گرفته، واقعا هراس داره و میترسه. ولیکن بزرگتر که این از این سطح بالا اومده، هان علیه الظلمه، این تاریکی و ظلمتی که در شبه براش خیلی آسون، لذا مکرر بهش میگه بابا شبه مثل روزه، چرا اینقدر بیترسی؟ میخواد از در اتاق بره بیرون رحم داره بهش بگن برو فلان دو سر کوچه دم خونه همسایه برگرد، میترسی. این توهم باعث اون امر شده است، برای زحمت شده. ولیکن هان علیه الدنیا و ابلیس و خلق، یعنی هان علیه توهم. اون وقت از بیان قرآن شریف استفاده میشه که دنیا به معنی اموال و امور مادی نیست. اونی که دنیاست علاقه به این هاست. دنیا به معنای اولاد و عشیره و قبیله نیست. اونی که دنیاست علاقه به این هاست. چرا؟ برای اینکه همین چیزهایی که برای عدهی دنیا شده و اینقدر گرفتاری آورده، همینها صدقات جاریات شده. اولاد انسان که باقی میمونن و مایه افتخار انسان هستن در دنیا و آخرت به خاطر ایمانی که دارن، که در روایت هم دارد اینها همین که به دنیا میان و مؤمن هستن، این زمین به اونها افتخار میکنه. بنابراین این صدقه جاریه است، غیر از اون متاع الغروره. بله اگر جای غرور شد داشتن اولاد و عشیره و قبیله، این جزء دنیاست. اسلام در بیان مبانی خودش بسیار دقیقه، فوق العاده دقیقه. برای همین هم هست که میگن صراط مستقیم از مو باریکتر و از شمشیر برنده‌تره. یعنی به دقت این دو مسئله است، اینقدر دقیقه. و لذا عرض کردم قرآن شریف وقتی اینها را سرجمع میکنه میفرماید و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اگه این دنیا متاع غرور بشه اسمش دنیاست و الا اسمش آخرته. چون میگیم از دنیا مزرعت الاخره، این دنیا یعنی فرصت این دنیا و چیزایی که انسان در اختیار داره در این فرصت. خدا رحمتش کنه مرحوم آقای کوثری موقع بیان میکردن در شهادت مولا موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه بود، گفتن حالا اسم اون آقا رو بنده الان نظرم نیست، مرحوم فراهانی چی بود خلاصه، گفتن از تجار خازمین بود. یه موقع در یک مجلسی نشسته بودن، ایشون به دوستان خودش گفت که شما تو چند تا بانک سرمایه گذاری کردید؟ گفت هر کسی یه نکته. گفتن خب حالا شما بگو ببینیم در چند تا بانک سرمایه گذاری کردید؟ گفت بنده در دو بانک سرمایه گذاری کردم، یکی در بانک حضرت ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلام علیه، یکی هم در بانک موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه. اما در بانک امام حسین، این که یک دور تاریخ امام حسین را از ابتدای حرکتشون از مدینه تا برگشت اهل بیتشون به مدینه نوشتن. و اما سرمایه گذاریم در بانک حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه، خب میدونین در عراق مخصوصا و قسمت‌های بغداد و بعدم سامرا و اینها مشکل رسیدگی میشه. حالا که همه شون همین طور هست، همه اون مشاهد مشرفه این طوره، ولی خب قدیم اون سمت‌ها هرچه میرفت مشکل رسیدگی میکردن به حرم‌های ائمه، برای اینکه شیعیان کمتر اون اطراف بودن و برای تعمیرات و رسیدگی مشکل داشت. ایشون گفت اون چه من سرمایه گذاری کردم در بانک موسی بن جعفر اینه که صحن و سرای اون بزرگوار را تعمیر کردم و ساختم و خرج و مخارجش دادم. ایشون یه وصیتی میکنه، اولا اینکه یه اتاق دم در به ورودی حرم مطهر حضرت موسی بن جعفر بیاد، اینجا جای قبر من، و بالاش هم بنویسید و کلبهم باسط ذراعیه بالوسی. دوم اینه که با اینکه من شخصیتی سرشناس هستم در این بغداد و خازنین، ولیکن میخوام چهار انسان ناشناس بدن من رو تشییع کنه، کسی حق نداره در تشییع جنازه من بید. گذشت. متولی حرم موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه نیمه یک شبی میاد در خونه این بنده های خدا رو میزنه، همیشون فرزندانش میان دم در، میگن فرمایش چی؟ گفت من از ساعه موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه به خواب دیدم. گفت یکی از دوستان ما به نام فلانی از دنیا رفته، برو این سفارش ها که میکنم در موردش انجام. اون وقت یکی از نکاتی که فرموده بود این بود، فرموده بود که تشییع مفصلی برای این دوست ما انجام میدی و بگو این وصیتی که پدرتون کرده به ایشون بگی، این مظلومیت و این غربت مخصوص به من که چهار نفر غلام و برده مرا از زندان بیرون آوردن.
این مال من.
آوردن تشریع مفصلی و دم در به حرم مطهر موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه در لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حالا روزشه یک کلمه عرض بکنم، عرض کنم مولا موسی بن جعفر خودتون فرمودید لا یومک یومک یا ابا عبدالله، چرا که بازم چهار نفر بودن بدن مطهرت را تشکیل کنه قربون اون بدنی که روی خاکی گرد و گرد بلا الله الله. بدن مطهر موسی بن جعفر را روی جسر بغداد قرار دادن، اینقدر گل رو بدن مولا ریختن که اونجا معروف شد به سوق الریاحین، یعنی بازار گلها. اما قربان اون بدنی وقتی زینب آمد تو گودی قتلگاه او رو پیدا کن نیز شکسته ها را شمشیر شکسته ها را کنار زد، بدنی که 1950 زخم خود. یا آقا موسی بن جعفر در کمال قربت به شهادت رسیدن، 14 سال زندان فی ظلم المطامی، اون زندانهای عمیقی که چندین طبقه زیر زمین هست دیگه، روز و شب اونجا معلوم نیست، نمناک هم هست و اینها بهش میگن مطامی. مظلومیت بسیاره. اما سلیمان نامی هست وقتی دید این جنازه و این بدن مطهر مربوط به موسی بن جعفر، یک کفن قیمتی آورد و آقا را در اون کفن نمودن قربان اون بدنی که حتی اون پیراهن رو هم بهش باقی نگذاشت، ملغن ثلاثن بلا غسلن ولا کفن لا تشغول آل فخرن قبورا. امروز نمیخوای عرض تسلیت بگی به محضر مقدس بقیت الله؟ اخلاط شغول آل فخر قبورا و ابن تاها ملغن بلا اقباری. استخانی اگر از سینه او باقی ماند زیر ضرب سم اسبان، شکن اندر شکن است. ولی شاعر از روی سوز دل یه نکته را گفته، گفته نگی امام حسین بی کفن بودا. دلت میخواد بگم امام حسین دو تا کفن داشت؟ کفنهای امام حسین هم با کفنهای همه عالم فرق بود. کفنی داشت ز خاک و کفنی داشت ز خون، این غلط بود که گفتن بدنش بی کفن است. این غلط بود که گفتن بدنش بی کفن است. الله ولا يطلب الدنيا تكاثرا وتفاخرا. دیگه هر چی مایه وهمی داره دا میذارید کنار. خدا به حق امام حسینی روحیه را تقویت کنه در انسان، زیاد کنه در انسان. و طلب نمی کند دنیا را برای تکاثر، برف انبار کردن، برای تفاخر جلو دیگران در اومده. ولا يطلب ما عند الناس عزا و علوا. اون چه که در نزد مردمه برای جلب نظر اونها کار نمی کنه. ولا يطلب ما عند الناس عزا و علوا، برای عزت و علو نمی. ولا يدعو ايامه باطلا، و ایامش رو به باطل نمیگذارم. سلام صلوات ختم فرد. اللهم صل على محمد و آل محمد. ولا يطلب ما عند الناس عزا و علوا. چون دیگه ناسی را قبول ندارد تا عز و علو در نزد اونها را داشته باشد. باز بارها اشاره فرمودن این خط باید محفوظ باشه، حد و مرز. این معناش نیست که آدم به ناس یعنی به مؤمنین و به افراد مردم بی احترامی کنه. این معناش اینه که مشکل آدم از درون خودش حل کنه، برای اونها اعتباری قائل نباشه. ولا يدع ايامه باطلا، روزگارش رو به بتالت نگذارید. اون چه برگشت کند به حق تعالی حق، غیر از اون همه میشه باطل در هر شرایطی که باشه. ولا يدع ايامه باطلا فهذا اول درجه التقى، این اولین درجه تقواست. خدای متعال می فرماید تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. اساسا دار دیگر، اون خانه ای را که نمیشه وصف کرد دیگره، یعنی هر وصفی که بگیم کم گفتیم در باره اون، میشه خانه دیگر. همینقدر بدونی که غیر از این خانه است، در ثباتش، در امورش، در شرایطش غیر از این خانه است. اون خانه ای که خدا از هر جهت غیر از این خانه میداند او را، اون خانه مخصوص به کسانی است که لا یریدون علوًا فی الارض ولا فسادا، نه دنبال تعالی در ارضن، آسمانی ان این انسان ها دیگه. بنابراین علو در ارض و اصلا علو نمیگه. مثل این کسی که بر قله فرض بفرمایید دماوند ایستاده، یک کسی هم رفته یه تپه بالا تهرون یه تپه قرار گرفت، اصلا اون علو حساب نمی کنه. اینقدر آسمانی است که اصلا این تعالی های زمینی رو تعالی نمی دونه. و اگر هم رشدی می کند، این رشد
مایه فساد او نیست، چون هیچگاه به توهماتش مربوط نمیشه. برای که این گذرونده است که هان علیه دنیا و ابلیس و الخلق، ریشه ای نرم پیدا کرده که همش به وهم برمیگرده که و مل حیات دنیا الا متاع الغرور. خدا به حق امام حسین صلوات الله و سلام علیه همه دوستان اون بزرگوار ما را نجات بدهد از اغترار به این غرور.
الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد العلي وعليهم الطيبين الطاهرين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين أبد العابدين. اشکان که ادامه حدیث شریف در سه بخش امام صلوات الله و سلام علیه توصیه‌هایی دارن که ظاهرن توفیق نیست که به هر یک از اونها به صورت مفصل به مقداری که منصور هست و روان ماست به اندازه شرح الاسم به اصطلاح بشید مطلبی رو گفت، ولذا با توجه به این که یک سری نکاتی هست که از جهات مختلف در مسیر مؤثر هست و اونها هم باید گفته بشه، اجمالاً بقیه فرمایشات حضرت در این حدیث شریف را سلام علیکم و رحمت الله بخواست. عنوان بصری میگوید عرض کردم یا ابا عبدالله اوسنی، به من وصیتی بفرمایید، به توصیه و سفارشی را فرمودن. اوصی که به تسعت اشیاء، من تو را سفارش میکنم به نه چیز که این نه چیز سفارش من هست به مریدی از طریق الالله تعالی، برای کسانی که اراده کرده ان راه به سوی حق تعالی را، که مرید و طریق و طریقت و اینها مطالبی نیست که اولیاء خدا اینها از که خودشون اختراع کرده باشن، بلکه در این حدیث شریف ملاحظه می فرمایید سفارش من هست برای مریدان و اراده کنندگان طریق و راه الالله. بعد می فرماید از خدای متعال می خواهم که توفیق بدهد ترا لاستعماله، برای بکار بردنش. خدا به برکت سید و سالار شهیدان حضرت عبدالله الحسین هممون را موفق می فرماید برای بکار بستن این فرمایشان، که می فرماید ستای از اونها در ریاضت نفسه. برای بعضی ممکن بوده که یعنی پیش می آمده که تعبیر ریاضت نفس یک سؤال بوده که آقا ریاضت این ها مگر در دین این چنین تعبیری هم اومده به نام ریاضت. الان در این حدیث شریف ملاحظه می فرمایید که اینجا آمده و اساسا ریاضت به معنای تمرین دادنه، یه لغت غریبی نیست، منتها عموماً چون افراد حوصله مراجعه به منابع تحقیقی رو ندارن، همطور یه کلمه رو میشنون، اگه مردم خیلی خوشش اومد میگن خب چیز خوبی، اما یه موقعی کسی یه حرفی داشت میگن نه اینم نه خیر. آقا ریاضت یه چیز به اصطلاح غریب و غیب و دور از به اصطلاح بیانی که مستوحش باشه نیست، بلکه به دور از استیحاشه، نباید دارم از شنیدنش براش مشکل باشه. آقا ریاضت تو مگر یاد نه، به معنی تمرین، همچنانی که انسان در داشتن صحت بدن و یا قوت بدن، اگر یک کسی میخواد وزن برداری بشه که در یک ضربه چند صد کیلو رو از زمین بلند بکنه، این بدون ریاضت، حالا شما اسمشو میخوایی بگذار ریاضت، خیلی تمرین، خیلی هستی دیگه بکنه، بدون این عمل خارجی امکان نداره بتونید این وزن سنگین رو بلند بکنه و به مرور هم باید این بشه تا بتونید اون کار رو انجام بکنه. اون وقت در اصلاح نفس با اون همه مکاید و کیدهایی که داره قطعا نیاز تمرین دارد. پس سه تایی از اون دستورات در تمرین نفسه و سه تایی از اونها در حلم و بردباریه و سه تایی از اونها در مورد علمه. پس حفظ کن آنها را و ایاک و تهاون بها، حضرتش پرهیز میدهند از اینکه انسان در ارتباط با اونها سستی به خرج بده. خداوند حق محمد و علی و آل طیبین و طاهرینش صلوات الله و سلامه علیه اجمعین انسان را حفظ بکنند. حالا که متوجه شد و میشود که امر چطوره، خدای نکرده مشکلی از قبیل تهاون و سستی پیش نمید. عنوان بسری میگوید قلبم را فارغ کردم و فارغ البال به فرمایشات حضرت گوش میده. فرمود اما اون سه نکته‌ای که در تمرین نفس هست اینه که امام صلوات الله و سلام علیه در این بیان دقیقا رفتن سراغ اون موضوعی که در واقع از جهتی مبنای همه شهوات، چون مدار کار نفس میل به شهوات، بقیه حیله هایی هم که می کنه برای اینه که خودش به یه جوری به خواسته های خودش برسه. اون وقت شهوات که ناپسندن قاعدتاً شهوات مادی هست و شهوات مادی در انسان در وقتی تقویت میشن که این بدن هم فوق العاده جنبه های مادیش تقویت شده باشه و اون با خوراک میشه. شخص وقتی خوراک زیاد شد، تحرکات مختلفی که باید داشته باشد از ناحیه این زیاد شدن خوراک، و اگر خدای نکرده مبتلای به شهوات شد مال همینه. ولیکن اگر این تعدیل بشه، نه اینکه اصلا خورده نشه تا ضعف پیش بیاد و انسان از بین بره، چون سفارش فرمودن که انسان باید از این مرکبش محافظت بکنه. این بدن مرکب انسان هست تا تو این دنیاست برای استفاده ها و بهره ها بردنش. اگه بلایی به سرش بیاره دیگه از اون استفاده ها و بهره بردن ها باز میمونه. ولیکن تعدیل بکند اینها را. اینه که شما در این مبحثی که حضرت صلوات الله و سلام علیه در مورد ریاضت مطرح فرمودند، نفر بودن که انسان بره رو میخ بخوابه، گاهی از اوقات میفرمودن ریاضت به این نیست که نه بره رو میخ بخوابه. همین که یه چیزی به آدم میگن که خلاف میل انسان هست و آدم بگه برای خدا من این مطلب را قبول میکنم ولو نفسم الان نمیخواد زیر بار بریم، یه تذکری به آدم دادن اگر قبول بکنه خود همین ریاضت نفسه. بله، گفتن که در زمان ظاهران حالا منهای قاسی یا بدی بودستی شخصی اومده بود خدمت آقا که به اصطلاح وارد مسائل معنوی و اینها بشه. آقا فرموده بودن حالا یا خدمت مرحوم بهاری یا دیگر از بزرگان، آقا فرموده بودن شما همین خیلی کار چیز نده، همین یک کمی از خوراکت که و خب با اینکه طرف هم ساق و هیکلمن به اینا بوده بود، خب یه نگاه کرد یه خود فکر کرد و خب آقا میترسن لاغر بشه، به خدای متعال پناه میداره. حالا اونشون اون تعبیر داشته است که زنده به تعبیر دیگه داشته ولذا این که امام صلوات الله و سلام علیه در این فرمایش همین موضوع را میبرن و مطرح میکنن، بحث خوراک را به اصطلاح و تنظیم خوراک را ریاضت نفس میدونن، برای همین که این پایه بقیه کارهایی است که نفس میخواد از اون استفاده بکنه. از این ریشه باید جلو را به فضل و عنایت حق تعالی گره. پس بپرهیز از این که بخوری آن چرا که به او اشتها نداری. خب این که ریاضت نیست. ممکن اینطور سوال بشه که آقا اونی که آدم اشتها نداره دوست نداره، مثلا فرض شما یکی کسی از قرآن قضا خیلی خوشش نمیاد، میگیم آقا ریاضت اینه که اونو نخوری، که ریاضت نیست، تازه دوست دارید که اون اصلا نباشه. نه، این که تأکل مالا تشتهی، یعنی تا بدن اشتها نداره و میل نداره نخور. حالا سبحانه یه چاشتم باید خورده، زورم آره دم زور سالان قبل نماز دل داره زرف میده، حواسدم تو نماز پرت میشه، بعد زورم که خب نهاده، اصلم که اصلانه خب دیگه نمیشه، حالا هم اوردند و یعنی تا بیه سر جمعش کنی میبینی بله یه هفتش مرحلهی شد. میفرماید که اون چرا که اشتها نداری نخور. برای خودم میگم چرا؟ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْحِمَاقَةَ وَالْبُلْهِ. این مورث نادانی میشه، مورث حماقت میشه. یک جنبه طبی و اصطلاح علمی هم داره، برای اینکه انسان وقتی همطور بی‌محابا مصرف بکنه بعدش هم یه آب باید روش بریزه دیگه، کارخونه آتیش میگیره، یه آب باید روش بریزه. اشتهای به آب زیاد به خاطر اشتهای به خوراک زیاد، آب زیاد برای بدن بیش از اندازه بلغم انسان رو زیاد میکنه. بلغم این که معروفش میگن مثلا مخش یا فکرش نم کشیده، این یه واقعیتی داره، حالا در اصطلاح مردم به یه تعبیر هست ولی واقعا همینطوره. و لذا از تیز هوشی انسان رو باز میداره. و همین که فرمودن مورث حماقت و نادانی میشه. حالا عرض کردم خوب فرمایشات امام و توضیح اونها که اهلش توضیح بدن که معلومه چقدر وقت تو خواهد کشید. حالا به همین اندازه شرح این عبارات عربی و کلماتی حول و حوش اینها هم وقت بیشتری میخواد، ولیکن اشارتاً باید گذشت. ولا تأکل الا عند الجوع. حالا بعد از این که باید اشتها داشته باشی، میل داشته باشی برای این که بدن اینها رو جذب بکنه، بگذار هم که این میل به حد نیاز برسه که نخور مگر نزد گرسنگی. بسیاری از این مریضی هایی که در جامعه هست برای همین این موقع غذا خوردنه، چون بدن دیگه اینا رو نمیتونه جذب بکنه، فقط یه سری زوائدی و اشکالاتی برای خود انسان ایجاد میشه. و اذا اکلت فکن حلالا. حالا اگرم بناس بخوری که انسان چاره نداره جز این مطلب، حالا در بعضی مراحله شده تا مراحل عمومی که انسان هست و الا دارد که مرحوم شیخ بهایی 40 روز رو در حرم امام رضا صلوات الله و سلام علیه با ذکر الهی تغذیه می کردن، داردن در احوالات ریا و اینها که انسان حقیقتا بنده خوراک های مادی نیست، چون که گیر ماده است بند خوراکای مادیه، و الا اگه یه مقدار ترقی بکنه اداره می شود انسان، چون قضا بودن این قضاها به چیه؟ خداست که اینا را قضا قرار داده دیگه. اگر قضا بودن اینا را خدا از اینا بگیره می خوره انسان، ولی نفذش نمی داره، چون قوت از اونها گرفته. اثر را اثر مال حق تعالی است دیگه، از اونها می دید. شنیدیم که معاویه علیه الهاویه خدا گرفتارش کرد به تشنگی، و همطور آب میخورد ولی باز هم تشنگی. خدا تأثیر رفع آتش را از آب گرفته، عالمی هم که آب بخوره دریا و اقیانوس هم بذارید بغلش شروع کنه خوردن فایده نداره، چون این موجوداتی که در عالم برای ما ها نفع دارن به قدرت الله نفع دارن. اگر خدا متعال نخواد که اینا به انسان نفع بدن، نفع نمیدن بلکه گاهی از اوقات هم ضرر میدن. و اذا اکلت فکل حلالا و سم الله، نام خدا را ببر. بله، که هر امری این تأثیر نام حق تعالی و ذکر و یاد حق در موقع قضا، چه در وقت پختنش و چه در وقت آوردن و خوردنش، اینها اثر داره. عرض کنم که حالات انسان در پختن قضا اثر داره. فهمدن بعضی هستن که اینها اگر یک کسی از روی میل قضا رو درست نکرده باشه، به جبر و زور درست کرده باشه. خانواده مثلا میگه نه دیگه ایشون این مدرش که خوب نیست که چطور رسو مجبور کنه طرف حال و حوصله‌ش هم نداره، مثلا فرض کنید خسته غذا درست میکنه. گفتم طبیعتا اینطور هست که چه بداند به چه نداند وقتی این غذا به این سر تهیه شده باشه، گفتن وقتی میخورد مریض میشه. ولذا دوستان و بستگان اینها در جریان هست که هر غذایی رو که میل دارن و حال شده هم درست میکنن، چون میدونن اگر که این غذا به زحمت درست بشه فوری در اون شخص اثر میکنه. اینه که عالم ماده با عالم معنا گره خورده. اینطور نیست که آدم بگه خب این اسم خدا رو ما میریم چه تأثیری داره. نه گاهی از نه که گاهی از اوقات بلکه همیشه همینطوره که عالم معنا مسلط بر عالم ماده است و خوب یا بدش خدای نکرده در عالم ماده اثر مستقیم داره. همچنانی که خون در رگ و پی انسان وارد میشه، ایمان هم همینطور. در فرمایش حضرت هست ملاحظه میفرمایید که ولی ایمان و مخالط لحمته و دمک، ایمان اصلا با خون و گوشت و پوست و استخونه که قاطیه. و اذا اکلت فکل حلالا و سم الله. غیر از این که حالا به هر حال این نعمت الهی اول اسم حق تعالی رو باید بود، تو همه کار این طوره. پیامبر فرمود هر امری که کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله فهو ابتر، نتیجه نمیده. ولذا اینها رو انسان استفاده میکنه، اون نتیجه که باید ببره نمیبره. به هر حال این قوت باید بشه و در راه خدا مصرف بشه، این قوت میشه در راه های دیگر مصرف میشه. و یاد بیاد فرمایش حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله را که انسانی و آدمی پر نکرده از ظرفی را بدتر از ظرف شکم خودش. پس اگر چاره‌ای نیست از خوراک، یک سوم آن برای خوردن، یک سوم برای نوشیدن و یک سوم برای لنفسه، برای این نفس. معروف هم هست میگن بله قصه را تمام کردی، یه حق مطلب را ادا کرد و گفت حالا نفس هم میخواد ده رو بیاد نره تا در رو بیاد. آب هم ریش گفت که خود آب که جا خودش باز میکنه، بعد نفس میخواد ده رو بیاد خود نره رو بیاد، اون دیگه مشکلی نداره. مهم اینه. و اما اونهایی که مطالبی که در مورد مطلبی که در مورد حلم هست اینه عرض کنم، آدم میگه تنها باشه که حلم در بارش معنی نداره. ولذا یکی از ریاضت ها که انسان بتوند انجام بده اینه که یه موقعم اشاره می فرمودن که آدم بره توی کوهی و فلان یا بره ریاضت و اینا، خیلی کاری نکرد. اگر توانست در بین مردم باشه و تحمل بکنه مشکلات اونها را، اینجاست که صاحب یک مرتبه هست. ولذا چون هل طرف اینیه، یعنی مشکلی را که دیگری انجام میده در مورد انسان و به هر حال از جهتی انسان مستحق نبوده اون کار دربارش انجام بشه، نگران و ناراحت هم ممکنه بشه، ولی تحمل بکند این مطلب را. و یا بلکه باراتر اصلا از کلام او هم نگران نشه چون مشکله. جهدش چیه؟ جهد اینه که یک کلامی را عرب داره ضرب المثل خوبیه، میگوید جراحات و سنانه لحل تیامو ولا یلتام ما جرح اللسانه. یک جراحات نیزه و اسلحه و اینها را التیام پیدا میکنه، خوب میشه، ولی زخم زبون خوب نمیشه. هر وقت آدم یادش میاد که فلان کلامی را که هیچ ارتباطی نداشت به شخص به او گفته شد، خودت واقعا انسان متأثر میشه که این هم من اصلا این کار را انجام نداده بودم، این مطلب را به من اصلا ارتباطی نداره، ولی علنا در جامعه، در جمع دوستان، جمع در کجا، در کجا به من گفته شده. وقت تحمل این معنا، حالا راههایی هم که در بین فرمایش حضرت معلوم میشه برای هدایت طرف هم تأثیر زیاد دارن، همین مطلبه. فرمود فمن قال لک، کسی که به تو گفت اگر یک کلمه بگی ده تا به جواب میده، تو در جوابش بگو اگر ده تا کلمه بگی من لم تسمع واحده، که یکی از من نمیشنم. اینم روشنه که در مقابل دشمن و کفار نیست، اون که اگر حرفی بزنی باید جواب شده. اگر یک کسی به دین دهن کجی کرد باید به او جواب داد. این منظور در جمع مؤمنینه. حالا به هر حال همه که یکسان نیستن، یکی میاد میگه داشتیم در احوالات ائمه هدات مهدی یا اشخاصی که نادان بودن واقعا نمیشناختن، حق معرفت نداشتن. خب هست در زمان حضرت العابدین دیگر بزرگواران که شخص میمدید از شام، خب شام غیر از تبلیغ سوء در مورد حضرت مولا امیر المؤمنین چیزی دیگه که نبوده، این طرف بنده خدا چیزی غیر از این اصلا نشنیده. وقتی میمد شروع میکرد به حرف زدن چه و چه در باره حضرت میگفتن، حضرت آخربان میگفتن خب حاضره را رسیدیم به فرمان منزه و اون نکاتیه که شنیدیم. و اگر کسی به تو بد گفت و من شتمک فقل له، به او بگو ان کنت صادقا فیما تقول، اگر راست میگی تو این حرفایی که داری میگی، فاسأل الله ان یغفر لی، از خدا میخوام که منو ببخش، و اگر دروغ میگی از خدا میخوام که تو را ببخش. این آقا در وقت خودش اون موقعی که امتحان پیش میاد خیلی سخت، الان که انسان نشسته به اصطلاح و موضوعی پیش نیامده گفتن این مسئله برای بنده راحته، اما اگر یه موضوعی واقعا در خارج برای من پیش اومد، بله گفت که مادر فرزندش فریض شده بود یه زیر زمین بود، خیلی من دورت بگردم چی کاش که درد بلا بدون من خورده بود، هم مرتب اینا رو میگه. خب قدیم خونه ها به سبکی بود که نگهداری میکردن، این طرح خودکفایی رو هرکی برای خودش داشت، یک گاوی داشتن، یک گوسفندی داشتن، با اینا میگذرن از این میشون. یه دفعه میبینید که یک موضوع به خیلی عظیمی، حالا شاید به چشم شما بود که خیلی وحشتناکه، حیات پیدا شد، مثلا یه کله خیلی بزرگی و یه چیزی اصلا خیلی عجیب و غریبی که حالا ندید، فوری دست و پا شبنده خدا گم کرد و گفت که اگه مریضا میخوایی تو زیزنی، فکر کرد که این ازرائیله اومده سیجون رو بگیره، گفت اگه مریضا میخوای بیزی. بعدم متوجه شد که این باب رفته سالا چیزی بخوره دنیا، شاخاش گیر کرده تو سطل، سطل به کله شسته شست میاده جلو، فکر کرده که این یه موجوده بله خارق العاده است، اومده جون بگیره. تو واقعه خیلی مشکله، برای همین هم هست که میفرمان قبل از اینکه مطالبی رخ بده به خدای متعال پناه بره، برای اینکه تو مرحله کار معلوم سیتو میشه. بله. و مطلب سوم، و من وعدک بالفنا فعده بالنصیحت و رعا. اگر کسی وعده داد تو را به ناشایست، به این که در مورد تو اون خیر خواهی را که باید بکند نمی کند، ولی تو وعده بده او را به نصیحت و خیر خواهی و مراعات. چون اینا قاعدتا انسان‌های جاهلن، مغرض نیستن و لذا باید دردشون رو دوا کن. اگه یه زخمی به دست خورده نمیشه بگه چاقو رو برده بیا بیان، نه، میگن مرهم روش بگذار. این مقابله های با اون مسئله رو میگن مرهم. این مرهم حلمه که در هر جایی به مناسب خودش به کار برده میشه و خیلی هم تأثیرات فوق العاده داره، هم برای خود انسان و هم در تربیت دیگران. بسیاری از افرادی که آمدن با یه به اصطلاح توپهای پری، چون که اونا رو کک کرده بودن در ارتباط با ائمه علیهم السلام، با همین برخوردهای عظیمی که از اون بزرگوارها میدیدن، نه تنها این که از اون مطالبشون دست برمی‌داشتن، بلکه از بهترین دوستان اونها میشدن و حتی دارد در بعضی از مواقع خودشون را وقف حضرت میکردند و در جنگ ها شرکت میکردند و به مقام رفیع شهادت میرسیدند. این قدر یه دونه برخورد تأثیر داره. و اما لواطی فی العلم، اون سه نکته‌ای که در باره علم هست اینه: فاسأل العلماء ما جهل، اون چرا که نمیدانی از علما بپرس. این سوال کردن شرایطی داره. یه موقعی بیان میفرمودن که این طور نباشه که انسان حالا نشسته یه سوالی هم همطور میکنه، واقعا مشکلی نداره، همطور یه سوالی هم حالا پرسیده باشه. وقت یه بیانی داشتن می‌فرمودن که انسان باید سوال کردن و سوال پرسیدن را از قبیل
سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی و آلهم الطیبین الطاهرین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين.